بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الذهلي ورحمة الله وبركاته توضیح تکمیلی در مورد مسئله هشتم. مسئله این بود که اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر والاحوط تطهير البدن وان كانت نجاسته احدهما وان كانت جمله مستأنفه است وان كانت نجاسته احدهما اكثر او اشد لا يبعد ترجيح الاكثر الاشد. این متن بود دیروز بحثی که در این رابطه به میان آمد. سیدون الاستاد فرمودن که این فروع به طور کل از موارد تعارض است نه موارد تزاحم، اما فقها اکثر اصحاب و همینطور در مد این مسئله رو و مسائل مسانخه آن را تزاحم تلقی کرده اند، موارد را موارد تزاحم می دانند که می فرمایند آن که اکثر و اشد باشد از حیث نجاست او ترجیح داده می شود. و بعد از که فرقهای تعارض و تزاحم کامل شد، یکی از عزیزان ذهنشان را مشغول کردن به این مطلب که تزاحم هم آخرش یه درگیری است، یه برخورده. خب تزاحم هم از تعارض سردر میاند. برای این عزیز عرض می شود که شما مطلق برخورد را تعارض تلقی نکنید. تناقض مگه تعارضه؟ مگه تضاد تعارضه؟ همه برخوردها که تعارض نیست. تعارض اصطلاح خاص فقه اصوله، برای خودش جهل اصطلاح کرد. شما اونو نبرید به بحث فلسفی که بازم کشیده میشد به استکاک. استکاک که بود میشد تعارض؟ نه، تعارض تعریف دارد با اون خصوصیاتی که گفتیم. تعارض اینه دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی داشته باشد. یک دلیل میگه این شیء واجب، یک دلیل میگه این شیء حرام. دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی دارد، به مقام عمل نمیرسد اصلا، اونجا فاصله دارد. اما تزاحم در مقام جد اصلا درگیری وجود ندارد. هیچ عرض و دلیل به هم دیگه رفیق که نه، کار به کار هم دیگه ندارن، مساسی ندارن. اون میگه غصب حرامه، اون میگه نماز واجبه، با هم درگیری ندارن. در ماده اجتماع با هم دیگه درگیری میکنن، یا میگن غصب و نجات مؤمن در مثال معروف تزاحم. هر دو دلیل با هم در مقام دلیل، دو دلیل هیچ درگیری ندارن، هیچ برخوردی نیست. اما در مقام امتثال هم غصب میگن غصب نکن، هم دلیل اعانت مؤمن میگه اعانت کن، دوتا شده میتونی انجام بده. یا مصداق دیگرش که راحت تر بود، دوتا دلیل، دوتا مصداق، نه هر دو مؤمنند و داخل آب افتادند و دارن غرق میشن، تضاهم بین مصداقین از لحاظ مورد. شما اینجا مشکلی که دارید قدرت ندارید، و الا کم آوردن قدرت شماست، فقط قدرت بر انجام یکی دارید. نمیتونید هم قصد نکنید هم اعانه کنید، نمیتونید. ضعف قدرت است و مقام
نمیتونید. یکی از فرقهایی که در باره تضاهمات حواس برمیدید اجرا و تشخیصش توسط مشتهد هست در معارض، در صورتی عوام مردم هم کما اینکه در بحث اجرای قاعده اصولی همین فرق فرمودی، اونجا اکثریت عوام این رو اجرا می کنند و نیازی به مشتهد نیست.
شما اشکال از یک جا گرفتید، محل اشکال جای دیگه بودید. من فرید چی میگید؟ شما اینجا فرق بین تعارض و تضاهم رو گرفتید، بعد بردید جای دیگه، گفتید که ما این فرق بین اصل و قاعده هم گفته بودیم، رفتید اشکالتان حالا اونجا بردید. خب شما خوبه، مناسبتی داشت، یعنی به این مناسبت که گویا ما گفتیم فرق بین تعارض و تضاهم این است که تعارض کار اجتهادی است، اختصاص به اجتهاد دارد، تضاهم اختصاص به اجتهاد ندارد. یا عوام در محل عمل گیر میکنه بین دو کار، کدوم این را انجام بده؟ عوام هم بر میخوره، اما به ادله فقها مجتهدین سروکار دارد، عوام سروکار ندارد. این فرقی گفتم، شما از این کانال استفاده کردید، رفتید گفتید که خب این فرق رو یه جای دیگه هم گفته بودید. کجا؟ فرق بین اصل و قاعده، که محقق نائمی می‌فرمود که قاعده فقهی آن است که اختصاص به اجتهاد ندارد، عوام هم میتونه اجرا کنند. ما کل و مشکوک و طهارت طاهر، عوام هم یه جا شک میکند بر اساس اصالت و طهارت، قاعده طهارت جاری میکند در همون مورد. این عوام هم میتونه این کار رو بکنه. اما ما گفتیم درباره اصل اینجوری نیست. اصالت و ظهور که واسطه در استنباط حکم هست، یک فقیه باید ترکیب دلالی را بداند، ظهور و تشخیص بدد، حجیت ظهور رو بداند، شرایط حجیت ظهور رو هم بداند. شما تا اینجا در اصول تا حجیت ظهور خونده بودید، شرایط ظهور رو آستین پاره ها اضافه کرد برای شما که ظهور مضافن بر حجیت یه شرایط هم دارد که براتون گفتید. خود این احسن تا که تمامی به حضور شما این شروط، این خصوصیات درباره اصول از عامی و مقلد ساخته نیست، باید فرد مجتهد باشد. بنابراین یکی از فرقهایی که بین قاعده و اصل گفتیم چه بود؟ اصل کار اجتهاد، قاعده اختصاص به اجتهاد هم نداره، مقلد هم میتونه از قاعده استفاده. حالا آقای دکتر فهیمی این دو تا مسئله رو هم ربط داده، خودش استاد قاعده فقه در دانشگاه هست و اشکال میکنه. خب حقش دیگه، زمینه آماده بشه بره جای دیگه هم که رفت چند کیلومتر فاصله گرفته، بعد میفرماید که خب فرقی که در بین اصل و قاعده گفتی، ما میبینیم گاه عوام هم از بعض اصول میتونه استفاده کنه. از اونجوری نیست که خب ما اون اصلی که گفتیم، این خوب دقت کنید، اصلی که میگیم اون را نمیدونم شما خوندید و ترجمه کردید ولی باقفزه نسبتید، اون اصلی که ما میگیم اون اصل اخلاییست. بین اصل اخلایی و قاعده فقهی همین فرق است که گفتم. اما اون اصلی که شما میگید عوام هم میفهمد، اون اصل عملیست. فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی چیزی دیگریست، نه این چی چیز هاست که خرج داره بعدم براتون بگیم. خبر هم گفتیم دیگه. بله بسیار خوب، از این مطلب آمدیم بیرون. پرت نشیم، چی میگفتیم؟ بعد از که گفته شد، سیدان الاستاد فرمودن در کتاب تنقیح جلد یک از صفحه، جلد سه از صفحه 375 تا 380 بحث مفصل دنبال میکنه، قسمتی که خیلی حساس وارد بحث شده ان این است که این موارد فرمودن که اصلا از موارد تداهم نیست، همه از موارد تعارض. یه دونه مثال میزند، خوب دقت کنید، فعلا اگر اشکال به ذهنتون آمد حوصله کنید، از خدای متعال صبر بخواهید و بعد آخر سر که در مرحله تحقیق رسیدیم شاید دغدغه خاطرتون یادآور بشه. مثالی که میزند این است، میفرماین که در صفحه 375 میفرماین که اگر طبق امر جدید درباره صلات ناقصه، صلات امر اول که تمام شد، امر جدید، چون قاعده داریم، قاعده امر جدید میاره که دیروز گفتیم، از صلات لا تترک به حال یا لا تدع الصلاه به حال، طبق این امر جدید اگه فرض کردیم یک امری آمد و گفت استقبال شرط است در صلات، امر دیگری آمد گفت طمأنینه شرط است، و علم داشتیم از خارج که شرط در این محدود فقط یکی بیشتر نیست، این علم اجمالی از بالا. اینجا بین این دو تا دلیل تعارض میشن. چه تعارض؟ فرض کنیم دلیل دال بر شرطیت استقبال، دلیل شرطیت شماره یک دیروز گفتم، دلیل بر شرطیت طمأنینه، فرض کنید دلیل بر شرطیت شماره دو، اگر اخذ کنیم به دلیل شرطیت شماره یک، لازمش میشد که دلیل شرطیت شماره دو تکذیب شده، لازمش تکذیب، و اگر به شماره دو اخذ کنیم لازمش تکذیب دلیل. تکذیب چه بود؟ معیار تعارض. فتبین که تعارض. این مثال ایشان زدند و تعارضم تا اینجا به بار نشوندند و مطلب کامل شد. بعد از این یه اشکالی میکنند، میفرماید ول عجب کلو، که محقق نائینی به تعبیر خود ایشان شیخون الاستاد که همون محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه هست، کتاب صلات جلد دو صفحه 77 می فرماید که قطعاً با این بینش که ایشان دارد که قطعا تعارض و تضاهم از هم دیگه فرق داره. فرقش همان است که دیروز گفتیم که چه بود؟ بله، فرقش این بود که بگیم اصل در اشیا طهارت است یا اصل در اشیا بیع فضولی است. این خط با هم فهم دارد. یعنی زمین تا آسمان اونو به عنوان مثال لطیفه گفته است، یعنی فرقش این قدره که ربط با هم نداره. با این میفرماید در کتاب صلات شرح عروه مسئله 13:45 و مسئله 13:45 و مسئله 14:77 در حاشیه عروه مطلبی را بیان میکند که گویا این موارد رو جزء تضاهم حساب کرده. آنجا که امر دائر بشود بین اینی که مکلف نمازش رو با قیام بخواند و یا با رکوع و سجود، اگر با قیام بخواند دست از رکوع و سجود بردارد. مثلا یه گودی هست که میتونه واسه رکوع و سجود نمیتونه، یا اگر رکوع و سجود بکند نشست قیام نمیتوند بکند. اگر کسی همچی اتفاقی افتاد شما نگید که خب اتفاق که نمیافتد.
چرا اون
میفته؟ الان تو مکی میگه برای خواهیم بیاده برای کنید مجبوری هستن و نماز تباه بکنن. بسیار خیام نمیتونه، گاهی بعضی نمیتونه رو برن، بسیار خوب، بسیار خوب. نگه اتفاق هم میفته، من اینو بخواستم بگم. برفرض اتفاق هم نیفتد، قواعد دارد، قاعده ها رو بلد بشه، قاعده ها کارساز. میفرماید که در ذیل مسئله مبدوع به 13 گفته است که رکوع و سجود را مقدم بدارد. در ذیل مسئله مبدوع به 14 گفته است که قیام را مقدم بدارد. میبینیم اینجا تضاهم را در نظر گرفته اند. به چه صورت؟ بر اساس اخذ بر اهمیت که رکوع و سجود اهم از قیام است، دو تا رکنه، و قیام و جای دیگه مقدم داشته است بر اساس اسبقیت، که اسبقیت در عمل این هم جزء اهمیت می شود. پس اهمیت و معیار قرار داده و بر اساس آن حکم اعلام فرموده اند. این از ایشان خیلی عجیبه، در حالی که می فرماین تضاهم و تعارض فرق دارد. اینجا که ما تحقیق کردیم هم از باب تعارض بود و ایشان حمله بر تضاهم کرده اند. این عجب و این نقد بماند تا مطلب رو یک کمی بیشتر شرح بدیم. برمیگردیم میبینیم که عجب آنچنانی ممکنه در کار نباشه. بعد از این مطلب دیگری را در ادامه بیان میکند که باز هم در حقیقت نگاهی به این تعارض و تضاهم دارد، منتها در این حال که نگاهی به تعارض و تضاهم دارد، یه مطلب تحقیقی هم هست. عنوان بکنید تحقیق دیگری درباره تعارض و تضاهم. می‌فرمایند اگر نهی از سوی شرع وارد بشود، البته بازم تکرار کنم هم آسانسازی در نظر هست و هم اضافات و توضیحات. شما مراجعه کنید ممکنه بعضی چیزا اضافه شده باشد که بگید نیست، یا خیلی مطلب ساده شده باشد که اون رو بگیریم. نهی که وارد می شود به دو گونه هست. گونه اول آن است که نهی دارای یک مفسده در متعلق آن می باشد، متعلقش فقط یک مفسده دارد. بنابراین اگر یک مورد نهی مخالفت بشود، عصیان محقق، نهی کامل کنی ساقط، عصیان محقق، نهی ساقط. چرا؟ چون که مفسده یک مفسده است در متعلق نهی. مثل چه؟ مثال میزنم. میفرماین اگر که مولا به عبد خودش بگد که این اتاق مثلا مطالعه ماست، کسی وارد نشد مزاحمتی نکن، کسی وارد نشد، مولا شد کلمه مزاحمت به کار نبرد، مناسب نیست، کسی وارد نشود، من باشم و تنها، یا مشغول عبادت یا مشغول مطالعه. این عبد مخالفت کرد، یک فرد وارد شد، مفسده نهی به وسیله همون یک مورد تخلف وجود گرفت. که چه بود؟ که از خلوت بیرون برود، دیگه خلوتی نیست، دیگه از تنهایی آد بیرون. حالا فرد دوم رو نهی کند یا نهی نکند، نخه فرد دوم نهی ندارد. چرا؟ چون نهی ساقط شد، مصلحتش مفسدش یکی بیشتر نبود، معلوم شد. این یک گونه از نهی است. گونه دوم نهی این است که مفسده در متعلق انحلالی است. هر مصداقی از تخلف اون مفسده را دارد. هر قد فرد و مصداق از افراد و مصادیق نهی به حساب بیاد، یک نهی و یک مفسده برای خودش دارد. مثل نهی از کذب، اگر کسی نهی شده است که دروغ نگی، یه دونه دروغ بگد، دیگه کل نهی کذب عصیان نشده. دروغ دوم نهی دارد، سوم، چهارم، الی آخر، همش نهی دارد، انحلالی است. این دو گونه را که برای شما شرح دادیم، می‌فرماید که مقتضای متفاهم عرف از نهی همین نهی است، نهی که انحلالی باشد. نهی انحلالی است، بسیار خوب. این نهی که انحلالی شد، بعد در ادامه یه مطلب دیگری را بازم در مسیر تحقیق اضافه می‌کنم. و اگر اضطرار حاصل شد، عصیان نشد، خب تا اینجا چه گفته بودیم؟ که اگر نهی عصیان بشود، در صورت اول نهی ساقط، در صورت دو ساقط. و اما اگر اضطرار حاصل شد، اگر نهی از گونه اول باشد، ساقط شد. و اگر از گونه دوم باشد، یک مورد که به وسیله اضطرار ساقط شد یا به وسیله ضرورت، دیگه بقیه موارد دیگر باقی است. فرق بین ضرورت و اضطرار برای شما گفته بودیم، توضیحش هم این است. ضرورت اصطلاح فقهی دارد، اصطلاح فلسفی دارد و ضرورت هست و ضروری. این اصطلاحات رو با هم شرح بدیم که هم کار ما اینجوریه، هم عزیز فاضل ما سوال فرموده. ضرورت در فلسفه با ضروریات در فلسفه دو چیز است. ضرورت در فلسفه به معنای وجود در وجوده. ضروریات فلسفه مثل بدیهیات و اولیات و قیاسات و خامعه ها و وجدانیات این است. ضروریات اون ضروریات معناش اینه که تصورش بر تصدیقش کافی است. ضرورت در وجود، در وجود فقط یک مصداق دارد، ذاتیش، عرضیش، معلول عند اتمام العلت، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ذاتیش یک مصداق بیشتر ندارد که واجب الوجود هست. اما ضرورت و ضروری در فقه، امر ضرورت در فقه عبارت است از یک حکم مسلم، از اجماع رفت بالا، از حد اجماع رفت بالا، تسالم رسید، تسالم هم اوج گرفت، کامل کامل شد. اگه یادتون باشد به این مضمون گفتن که مرز تسالم با ضرورت وصله. از این جهت تسالم دیگه مشکل مدرکی و غیر مدرکی مثل اجماع نداره. بعد از که شد در حد تسالم، انتهای تسالم، مرز وصل است به ضرورت. ضرورت فقهی یعنی امر مسلم در مسلم که دلیل نمیخواد، مثل وجوب صلوات یومیه از ضرورت فقهی. نه در ضرورت فقهی، در ضرورت فلسفی در نیاز به اعمال نظر نبود، در ضرورت فقهی نیاز به استدلال نیست، ادله لازم ندارد. این را که گفتیم ضرورت فقهی معنای اول بود. اما ضرورت و اضطرار برای مکلف، حالات مکلف است. ضرورت و اضطرار حال مکلف، حال مکلف یه مرتبه حالت اختیاریه، یعنی حالت طبیعی، یه مرتبه حال عارضی است که حال عارضی به عبارت دیگر همون عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه یعنی غیر حالت طبیعی. این وقت مصداق‌هایی دارد: عسر، حرج، ضرورت، اضطرار. اضطرار معناش این است که انسان برای زندگی شخصی خودش مضطر بشود. مثلا تشنگی اونقدر فشار آورده که داره خطر احساس میکنن، این مضطر آب متنجس یا آب غصبی اونجا هست، میخورد، حلال است و اضطرار. ضرورت آن است که حالت نفسی نیست، بیرونی است، شخص در جایی قرار گرفته که اگر این کار الان انجام ندهد خطر جدی به او متوجه می شود. این می شود ضرورت. کسی که در مقام خطر قرار گرفت، اگر اونجا یک کذبی بگد یا دروغی، برای که اگر راست بگد سرش رو میباره، اضطرار نیست، ضرورته. بنابراین فرق بین ضرورت و اضطرار هم که فهمیدیم به خاطر کلمه اضطرار که مناسبت شد و ما اصطلاح با تا شرح دادیم، از شما تشکر میکنیم که برای ما گفتید و باعث این شدید که برای تا شرح بدم، ثوابی گیر ما آمد انشاءالله. حالا
یه بار دیگه همین ضرورت اضطرار رو بفرمید، یعنی از
اون در شد ایشان که اینجوری تکرار میکنن، دلیلش اینه که اینا میرن دوباره قول خودشان تولید به مصرف، که من خیلی عشق میکنم با احال این خود دقیق اینجا بگیرد، میرد برای دانشجویان ارشد و دکتراشان احیانا اونجا هم دیده دیگه، دانشگاه باید دقیق باشه، این دقیق شرح میدن، ما هم حال میکنیم به صحابشن شریک و الا خود ایشان چیزا رو اجمالا متوجه هستن، بخواه اون نکات ظریفش رو بگیرم. بسیار آقای دکتر فهیمی، ضرورت و اضطرار هر دو از حالات عارضی و حالات ثانوی است. حالات عارضی و عناوین ثانوی است. ضرورت عامل بیرونی دارد، اضطرار عامل درونی دارد، نیاز درونی برای خوردن آب در آتش شدید. این حرفا رو که گفتیم رسیدیم کجا؟ که سید فرمودن در اسیان که فرمیدیم در اضطرار، در اضطرار همینطور است. نهی معمولا از گونه دوم است که چه بود؟ که همین یک کلمه رو دوست داشتم بگیم، که انحلالیست. و بعد از که انحلالی شد، اگر یک مورد را کسی تخلف بکند، موارد دیگر به قوت خودش باقی است. این تحقیق رو همینطوری ادامه میدیم تا میرسیم به اصل بحث که کجا گریز بزنیم. بعد میفرماید که این مطلبی که گفتیم دقت کنید، اشدیت و اکثریت و اینا دیگه معیار نیست. گریز آمد، نه انحلالیست، به اشد هم تعلق میگیرد، به از افم تعلق میگیرد، و بعد از که انحلالی شد اشدیت و از عفیتی در کار نیست. مثل این که اگر کسی در وقت نماز نهی بشود از این که شما حرف نزنید یا صلات اخفات رو به جهر نخونید، خب جهر مراتب دارد، اشد و اضعف. یه مرتبه با صدای کمی جهر میخواند، یه مرتبه با صدای بلندی جهر میخواند، فرق نمی کند. عنوان محقق است. پس از که عنوان محقق شد، یعنی عدم اخفات، دیگه فرق نمی کند. حالا اشد و اضعف در افراد و مصادیق نهی کارساز نیست، تا میرسیم به جایی که بگیم مسئلتون اگر یک نجاست اکثر بود تطبیق و یک نجاست اخف بود. این همه مقدمه رو آوردید برای این مطلب. آیا اکثر را اجتناب کنیم از باب اخذ به اهم یا نه به اکثر و اشد اعتنا نکنیم؟ تخییره چه کنیم؟ میفرماید مثالی که متوجه شدید که به بحث خود ما مربوطه دیگه، تکرار نکنم وقت کم. اشد دو اکثری که گفته شده بود کارساز نیست، پس یا اشد در این مسئله یا ترجیح بدیم و یا تأخیر. میفرماید صحیح این است که قائل به تأخیر بشیم. چرا؟ برای اینکه ترجیح معنا ندارند. اشد بودنش مثل اشد صوته، اون که مصداق نهی هست، اون که مصداق حکم هست دیگه فرق نمی کند. رتبه ضعیف باشد، از لحاظ وجود ضعف داشته باشد یا قوت، فرق نمی کند. خود اقل و مصداق کافیست برای تخلف یا برای امتثال. اینه که فرمودن در مسئله‌ای که گفته شد که اگر یکی از دو نجاست اکثر باشد، لباس نجاستش زیاده، بدن کمه اکثر، یا بدن نجاستش به توسط بول اشده، لباس نجاستش به وسیله خون اخفه، اینا ترجیح نمیشن، تعارض است و تخییر. شما الان اجالتا اشکال شما را رفع کنیم، بعدا برمیگردیم انشاءالله. اجالتا اشکال اینه که ما گفته بودیم که تعارض به تساقط منتهی می شود، تزاحم به تأخیر. ایشان الان تعارض رو محکم پر رنگ کرد، ولی میگه نتیجه چه شد؟ تأخیر به خاطر علم اجمالیه که داریم و الا خود دلیل تساقط کردن و از میدان بیرون شدن. به خاطر علم اجمالی تأخیر میشه تأخیر عقلی، تأخیر از پنجره دیگری وارد میشود، نه از پنجره تزاحم. این جواب فعلا دادیم. بعد میفرماید تا اینجا مسلک ما بود که چی میگفتیم؟ که میگفتیم تعارض الدلیل و احد المتعارضین یکذب الاخر. بر مسلک محقق خراسانی هم که اعتماد بکنیم که چه میفرمودن؟ که در تعارض ملاک یکیست. در تعارض معیار اینه که ملاک یک دونه ملاک، دو تا ملاک وجود ندارد، در متزاحمه دو تاست. بر مسلک محقق خراسانی هم این موارد ما موارد بس می شود از موارد تزاحم، چون می دانیم با علم قطعی که یک شرط در کار هست، یک ملاک بیشتر نیست. پس در صورتی که علم داشتیم به یک ملاک، قاعده مسئله می شود تعارض. تا به اینجا مسئله گفته شد و حل شد. اما تحقیق، یه اشاره کوتاه بعد تحقیق. تحقیق این است که خود ایشان العجب کل العجب نسبت خود سیدان الاستاد در فتوا میفرماید که اشد و اکثر باید ترجیح داده شود. الازهر در فتوا میفرماید الازهر رعایت الاشد والاکثر، این تعجبی که ایشان نسبت به شیخ استاد خودش داشتن با این شدت لحن که آمده اند، و اینجا در این بحث هم در ضمن بحث فتوا هم اعلام کردن. آها بعد الان ما جلسه بعد ببینیم این عجبه ها را چجوری معالجه میکنیم و آخر سر هم میبینیم که کار از تعارض سر در میارد یا از تزاحم بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه.